بتين فانتصر فبأي شيء استقبلك يا مولاي؟ من با چه چیزی با تو روبرو بشم؟ ام سمیم به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی؟ الیس کل آن امک اندی و به کل ها سیتو که یا مولا؟ من هم با گوشم، هم با چشمم، هم با زبونم، هم با دست و پام که همه نعمتای خودت گناه کردم، معصیت درو کردم. فلک الحجت و السبیل و علی یا من سترنی من الآباء و الامهات ان یزجرونی و من الاشاعر و الاخوان ان یعیرونی و من السلاطین ان یعاقبونی و لو اطلعوا یا مولای علی ما اطلعت علیه منی اذن ما انذرونی ولا رفضونی وغتهونی فهان ذا یا الهی بین یدیک یا سیدی خاضعون ذلیل حصیرون حقیر لا ذو براوت فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا ذو حجة فاحتج بها ولا قائل لم اجترح ولم اعمل سوءا وما عسى الجحود لو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنا ذلك وجواره كلها شاهدة علي بما قد عملت فعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور فأنك الحكم العدل الذي لا تجوم فأدلك مهلكي فمن كل أدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي فإن تعفو عني يعني خدايا اگه من عذاب کنی حق داری، گناه کردم، قبلشم با من اتمام حجت کرده بودی، ولی اگه از من بگذری به خاطر بزرگواری تو که میگذری من لطف میکنی که من این بار گناه رو دیگه از اینجا بیرون نبرم، عمل از نو شروع کنم. و این تفعنی فب علمک و جودک و کرمک لا اله الا. ببین راست میگی یا نه، مشکل ما توحیده، ما موحد نشدیم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا سبحانك اني كنت من المستغفرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الموحدين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخائفين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الوجلين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الراجين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين. لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
قبول بشه از زان شنونده راز و نیاز و مناجات های شما به درگاه خداوند متعال. امیدوارم که این راز و نیاز ها رو خدا از همه قبول کنه و انشالله زمینه ای باشه برای اینکه هر چه زودتر فراهم بشه برای همه ما زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلای معلا. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خواهم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در خلوت من سرزده یک ره در آساغر زده.
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا.
وقت صفا در صفا
آسمان و دشتی از ستاره ها.
الشمس و القمر بحسبان
همنشین مردان مرد.
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند.
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها.
و بر بال خاطرات رهسپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رأفت است و از خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواهد.
همراه ما باشید در همنشین شبانه
هر شب
صفر بامداد
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
همراهان نیمه شب رادیو معارف، امیدوارم لحظه های خوبی رو تو الان سپری کرده باشید. همراه باشیم با برنامه بربال سخن و فرازهای از سخنرانی شهید آیت الله مطهری در مورد عوامل تحریف در قیام عاشورا.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا به نظر بار دل خویشتنم، که چرا به نظر بار دل
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
موضوع بحث ما تحريفات در واقعه تاریخی کربلا.
راجع به وظیفه ما مردم در برابر این تحریف ها، هم وظیفه علماء امت و هم وظیفه توده مردم. به طور قطع و یقین همین جوری که عرض کردم، تحریفاتی در این حادثه بسیار بزرگ تاریخی تدریجاً در طول زمان پیدا شده است و بدون شک در اینجا وظیفه هست که باید با این تحریف‌ها مبارزه کرد، بلکه به تعبیر دیگر و به تعبیر بهتر اگر بخواهیم از خودمون ستایش بکنیم و تعبیر احترام آمیزی درباره خودمون بکنیم، باید بگوییم که ما این نسل رسالتی داریم در این زمینه برای مبارزه با این تحریفات. ولی قبل از اون که این وظیفه را و این رسالت را چه برای علمای امت و به تعبیر دیگر خواص و چه برای توده مردم و به تعبیر دیگر عوام عرض بکنم، دو مطلب دیگر را عرض می کنم مقدمتاً. یکی این که نگاهی به گذشته بکنیم، ببینیم مسئول این تحریفات کیها هستند، آیا خواص و علما مسئول این تحریفاتند یا توده و عوام الناس. امروز وظیفه چیست و وظیفه کیست یک مطلب است، در گذشته مقصر و مسئول کیست مطلب دیگری است. معمولا در این گونه قضایا علما به گردن عوام میندازند و عوام به گردن علما. علما معمولا میگن تقصیر این عوام الناس است، تقصیر جهالت این مردم است، از بس که این مردم جاهل و از بس که این مردم نادانند و از بس که این مردم نالایق و ناشایسته هستند، اینها سزاوار همین مهملاتند، شایسته حقایق نیستند. داستان معروفی، یعنی داستان معروفش من نمیدونم، من از مرحوم آیت الله صدر اعلی الله مقامه شنیدم، به نظرم یه شبم نقل کردم که تاج نیشابوری میگفت، حرفای مفت میگفت در منبر، بهش کسی اعتراض کرد که آقا اینها چیه، این همه اجتماع میشود چرا دو کلمه حرف حسابی نمیزنی؟ گفت مردم لایق نیستند. بعد هم با یه دلیلی به اصطلاح ثابت کرد. ولی مردم عوام هم، یعنی توده مردم هم، منطقی در برابر خواص دارن و این منطق را اغلب به کار میبرند. تا میگویی میگن آقا ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. علما به منزله سر ماهی هستند و ما دوم ماهی هستیم. ولی حقیقت این است که در این تقصیر و در این مسئولیت هم خواص مسئول هستند و هم عوام، هر دو. راجع به مسئول بودن و مقصر بودن خواص، علما شاید چندان احتیاجی به توضیح نداشته باشد، بعد ضمن بیان وظیفه علما خواهم گفت، ولی این را بدانید که عامه مردم هم، توده مردم هم در این مسائل شریکند، به همون اندازه و شاید احیانا بیشتر. بلکه در اینجور مسائل این توده مردم هستند که حقایق کشی می کنند و خرافات را اشاعه می دهند. یه حدیثی اینجا من برای شما عرض می کنم و اون حدیث این است، حدیث معروفی است و علما براش اعتبار قائل شده اند. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، که خدا از عوام یهود در اونجا انتقاد می کند، با این که خدا این عوام را بی سواد، امی، درس ناخونده، همچه عوام عوام معرفی می کند، در این حال از همین عوام خدا در قرآن انتقاد میکند و اینها را مسئول میشناسد. شخصی از امام صادق سوال میکند آقا علمای یهود مسئول بودند؟ درست. عوام دیگه چه مسئولیتی دارند؟ اینها دیگه عوام بودنشون عذرشون است. حدیث مفصل است. امام فرمود خیر اینجور نیست. بله، یه مسائلی هست، امام فرمود یک مسائلی هست که احتیاج داره به درس خوندن، فقط درس خونده ها اونها را درک میکنن، درس ناخونده ها اونها را درک نمیکنن. در اینجا میتوان گفت عوام مسئول نیستند چون درد خونده نیستند. گو این که گاهی عوام مسئولیتشون این است که چرا درس نمیخونن، اونم خودش منطقی است. ولی حالا احیانا اگر عوام مسئولیت نداشته باشند در مسائلی که اون مسائل احتیاج داره به تحصیل و درس و کتاب و معلم، این معلم ندیده، مدرسه ندیده، کتاب نخونده است، چرا مسئول میشه؟ اما فرمود بعضی از مسائل است که بشر به فطرت سلیم اون درک میکند، این دیگه مدرسه نمیخواد، کتاب نمیخواد، معلم نمیخواد، دیپلم داشتن به تعبیر من نمیخواد، کلاس شش رو در طی کردن نمیخواد. این عقل داشتن کافی است، سلامت عقل کافی است. بعد امام مثال زد، فرمود این که یک عالمی مردم را به زهد و تقوا دعوت کند ولی همون که مردم را به زهد و تقوا دعوت می کند برخلاف زهد و تقوا خودش عمل بکند، توبه فرما باشد، اما توبه فرمایان خود توبه کمتر بکنند و مردم عوام هم ببینن اینها را که اینها می گویند و بر ضد گفته خودشون عمل می کنند، امام فرمود آیا این آدم باید درس خونده باشد و معلم دیده باشد و کلاس طی کرده باشد تا بفهمد که یک همچه آدمی لایق پیروی نیست؟ این عوام اینها رو می دیدند، به چشم خودشون می دیدند و به عقل خودشون درک می کردند و تر به معارف قلوبه این با یک معرفت فطری این درک می کردن که از چنین کسانی نباید پیروی کرد، معذالک پیروی می کردن. پس مسئول هست. پس یک سلسله مسائل است که این مسائل احتیاج به درس خوندن ندارد. هر گونه درسی به قول معروف خط سیاه و سفید خوندن نمیخواد، عربی دانستن نمیخواد، فارسی دانستن هم نمیخواد، صرف و نحو نمیخواد، فقه و اصول نمیخواد، منطق و فلسفه نمیخواد، فطرت سلیم میخواد و فطرت سلیم هم همه دارن، فطرتشون هم درک میکنن. در اونجور مسائل شما چی بگید؟ پیغمبر اکرم جمله ای دارد، از پخته ترین جمله هاست چون از فطری ترین جمله هاست. فرمود انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى. عمل بستگی دارد به قصد و نیت. اگر شما کاری را بکنید چه خوب و چه بد، اما قصد نداشتی، بدون قصد اون کار از شما صادر شده است، اگر بد است مسئول نیستی، اگر خوب است پاداش نداری. خیلی چیز واضحی، هر کسی میفهمد. لکل امرئ ما نوى. حالا اگر یک کسی آمد یه مثلا خوابی رو نقل کرد، یه داستانی رو نقل کرد، گفت فلان کس در یک جریان اضطراری، در یک عالم بیخبری، در یک کاری که کوچکترین قصدی نداشته است بلکه قصد خلاف داشته است، در این حال این کار، همین کار بدون قصد، او را به اعلی علیین بالا برد، تمام گناهانش را محو کرد. آیا ما باید قبول بکنیم؟ این باید ما تو کتاب خونده باشیم، عربی باید دانسته باشیم، سیاستی باید خونده باشیم که آقا گناهان انسان را یک توبه فقط پاک می کند، یک بازگشت به حق پاک می کند. ان الحسنات یذهبن السیئات. کار نیک است که اثر کار بد رو می برد، اما کار بدون اختیار نه. اما ما از همین فطرت خدادادی خودمون هرگز استفاده نمی کنیم. یکی میاد میگه آقا یه دزدی بود، تو کتابام نوشتن، سر راه بر مردم میگرفت، چقدر مال مردم رو این چاپیده بود، چقدر آدمها کشته بود، چقدر زنها بیوه کرده بود، چقدر بچه ها رو یتیم کرده بود. یه بار اطلاع پیدا کرد قافله زوار دارن میخوان برن کربلا، آمد سر گردنه ای کمین کرد که اونها کی از اونجا عبور بکنن. برای اینکه راه را در زوار امام حسین بگیرد، مالشون از اونها بگیرد، اندلزوم اونها را بکشد، جنایت بکند. منتظر بود تا قافله برسد، دو سه ساعت دیگه وقت بود، خوابش بود، کنار راه خوابش بود. قافله آمد رد شد، این بیدار نشد، ولی در همین حال خواب دید صحنه قیامت را دید. چشون چشون او رو میبرن به جهنم. چرا میبرن به جهنم؟ حسابش روشن است. کوچکترین عمل صالح در نامه عمل این نیست. هرچه هست گناه است، هرچه هست جنایت است. بردن 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 تا لبه پرتگاه جهنم، ولی جهنم نپذیرفت. گفت نه، اینو من نمیپذیرم. چرا نمیپذیری؟ نپذیرفت. برگشت، آخر قضیه اینجور کشف شد که این مرد
چون در سر راهی خوابیده است که در اونجا قافله زوار می رفتن و گرد زوار بر تن این و لباس این نشسته است، بدون این که این خودش قصدی داشته باشد، بلکه قصد کشتن این زوار رو داشته است و قصد بردن مال اینها رو داشته است، ولی علی رغم گفته پیغمبر که انما الاعمال بالنیات و علی رغم گفته پیغمبر که لکل امرئ ما نوا، این عمل بدون اختیار تمام گناهانش محو کرد. فان النار لیست مس جسما علیه غبار زوار الحسینی. از جنبه شعری خیلی خوب است، اما از جنبه مکتب امام حسین نه، متاسفانه. حالا این دیگه درس خوندن میخواد که مردم عوام بگن آقا ما که خط سیاه و سفید نخوندیم که بفهمیم، ما چه میفهمیم، ما قبول میکنیم این حرف ها را. میگیم اینا از بدیهیات عقل هست، از فطریات بشرت. پس خیال نکنید که اگر شما پذیرفتید مسئول نیستید. بازم بر مثل دومی که قبل از بیان این رسالات و وظیفه میخوام عرض بکنم، خطراتی است که در این تحریفات وجود دارد. میخوام یک شرحی مختصری راجع به خطر تحریف بحث کرده باشم. خیلی خوب، تحریف در دنیا واقعی میشود. انواع تحریف ها ما در واقعی تاریخی عاشورا به دست آوردیم، عوامل تحریف را هم شناختیم. حالا کسی دیگه آقا حالا تحریف بشه مگه چه عیبی داره، چه ضرری داره، چه خطری داره؟ خطر تحریف فوق العاده زیاد است. تحریف ضربت غیر مستقیم است که از ضربت مستقیم کاری تر است. تحریف اگر یک چیز، یک کتابی تحریف بشود، چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی، اگر کتاب هدایت باشد تبدیل می شود به کتاب ضلالت، اگر کتاب سعادت باشد تبدیل می شود به کتاب شقاوت، اگر کتابی باشه که انسان به رو به بالا می برد در اثر تحریف رو به پایین می آورد، اساساً به کلی اون حقیقت رو عوض می کند، نه تنها بدون خاصیت می کند بلکه اثر معکوس می بخشد. هر چیزی آفتی دارد متناسب با خودش. اینکه هر چیزی آفتی دارد تعبیر من نیست، تعبیر پیغمبر اکرم است. می فرماید آفت دین ثلاثه، فقیه فاجر، امام جائر، مجتهد جاهل. یعنی سه چیز آفت دین است: اول دانشمند بدعمل، فاسق و فاجر، دوم زعیم و پیشوای ستمکار، سوم مقدس نادان. اینها رو پیغمبر اکرم به عنوان آفتهای دین میشمارد. همینطوری که مثلا شما میگید جمادات، آهن مثلا یه آفتی دارن، در نباتات میگید نباتات آفات دارن، کرم خاردار آفت فلانگی هست، سن و ملخ آفت است برای نباتات، حیوانات آفتهای مخصوص به خود دارن، انسانها، بدن انسانها آفتهای مخصوص به خود دارد، دین، آیین، مسلک آفت مخصوص به خود دارد. تحریف که به وسیله اون دو سنف از اون سه سنفی که پیغمبر اکرم فرمود ایجاد می شود، یکی فقیه فاجر، عالم بد عمل فاسد، و دیگری مقدس نادان، این آفت دین است. می خورن دین را، دین را که کرم خاردار نمی تونه از بیرون ببرد، دین را که سن و ملخ از میون نمی برد، دین رو تحریف از میون میبرد. تحریف، تحریف چون موضوع را عوض میکند، مردم به نام حقیقت رو میپذیرند اما نتیجه معکوس میگیرند. شما ببینید علی علیه السلام شخصیتی به این عظمت در نظر بعضی از ما مردم یک شخصیت تحریف شده عجیبی است. بعضی از مردم علی را فقط و فقط به پهلوانی می شناسند.